استفاده از کپسول آزیترومایسین. گزینه 3 تجویز اکسیژن، آمینوفیلین و سالبوتامول. گزینه 4 تجویز اکسیژن، کاهش ارتفاع و استفاده از نیتریک اکساید. نظر شما چیه؟ 3102 سامان پیامکی ما هست که شما دوستان عزیز از این طریق میتونید گزینه های انتخابیتون رو در مورد کیس برنامه با ما در میون بگذارید. اما پیامک های شما 0918811 نوشتن که درمان انتخابی از اسیتازولامید هست، گزینه 1 رو انتخاب کردن. ۱۹۱۰۶۳ از خمینی شهر، انتخابشون گزینه 2 هست. دوست عزیزمون 0919767 متشکرم از شما، گزینه 4 رو انتخاب کردن. همین گزینه انتخاب 0917268 گزینه 4. و 0113-102 انتخابشون گزینه 1. خب متشکرم از دوستان عزیز، باز هم پیامک هست، در فرصت‌های بعدی به اونها خواهیم پرداخت. اما تا اینجا خب دوستان نظرات متفاوتی داشتن که خب منطقی هم هست، برنامه و انتخاب‌های کاملا متفاوت. تا دوستان تورقی کنند و به منابعشون مراجعه بکنند، انشاءالله بعد یه گزینه خاصی هم تمرکز بکنن که گزینه صحیح هست. امشب و در این برنامه، در برنامه تخصصی سپهر دانش داریم در مورد اختلالات خواب صحبت میکنیم و میزبان سرکار خانم دکتر لیلا امامی هستیم، متخصص بیهوشی و فلوشیپ طب خواب. خانم دکتر امامی تا اینجای برنامه برای ما از اهمیت خواب آنچنان گفتند که بر اساس پیشنهاداتی که شده احتمالاً در سالهای آتی ممکنه جزء وایتال ساین در واقع پرسجو کردن از وضعیت خواب بیمار مورد توجه قرار بگیره. خانم دکتر، این وضعیت خوابی که اشاره کردین، چند تا مثال قبل از اینکه این بخش رو در واقع داشته باشیم برامون زدین، اما من میخوام ملموس‌تر در با توجه اینکه برنامه تخصصی هست در فیلدهای مختلف برامون مثال بزنید تا مشخص بشه که این که شما اینقدر روی خواب تأکید دارید و پرسجو کردن و شرایط گرفتن اون رو مهم میدونید، در فیلدهای تخصصی چقدر میتونه جایگاه داشته باشه؟
خواهش میکنم. همطور که خدمتتون عرض کردم، توی فیلد قلب که مسائل فشار خون وجود داره میتونه اثرگذار باشه، چون افرادی که فشار خون های مقاوم به درمان دارن درصد خیلی بالایشون آپنه انسدادی خواب دارن و با تشخیص و کنترل اون وقفه های تنفسی و افت اکسیژن ها میتونیم که فشار خون رو تا حد زیادی کنترل بکنیم. تو کسانی که اختلالات کنترل قند خون دارن، اگر دیابتی باشن که در واقع کنترل آپنه های خواب میتونه به تنظیم قند خون کمک بکنه، و اگر که تو مراحل اولیه قبل از دیابت باشند میتونه از تبدیل دیابت و ایجاد دیابت در اونها جلوگیری بکنه، اینکه آپنه های انسدادی رو تشخیص بدیم و درمان بکنیم.
اینها در واقع منابع تحقیقاتی داره در موردش؟
بله کاملا، یعنی اینا کاملا ثابت شده در مورد دیابت و فشار خون مقاوم به درمان.
بله.
و دیگه اینکه توی فیلد زنان اگر که توجه بکنیم، توی دوره حاملگی اگر که به یک خانم باردار مسائل خوابش توجه بکنیم، مثلا همین آپنه های انسدادی خواب رو بهشون توجه بکنیم، یا کمبود خواب یا بیخوابی هایی که خانم های باردار دارن، با کنترل اونها میتونیم هم به سلامت مادر و هم به سلامت جنین کمک بکنیم. در زمینه جراحی ها کسانی که قرار هستش که عمل جراحی روشون انجام بشه و تحت بیهوشی قرار بگیرن، بیهوشی های عمومی یا اینکه موضعی قرار بگیرن، اگر این آپنه های خواب رو ما قبل از خواب، قبل از شروع جراحی و قبل از اینکه وارد اتاق عمل در واقع بیمار بشه تشخیص بدیم و اونها رو درمان بکنیم، از خیلی از فجایع و وقایع بعدی که ممکنه که حین عمل یا بعد از عمل به وجود بیاد میتونیم جلوگیری بکنیم. مثلا اینکه افرادی که آپنه های خواب دارن معمولا لوله گذاری یا تنفس‌دهی به اونها، به اصطلاح ونتیلاسیون اونها، حین عمل مشکل هست و اگر که این فرد شناخته شده باشه هم ممکنه دستگاه کمک تنفسی همراهش باشه و همین که متخصص بیهوشی از قبل که بدونه وسایل کنترل راه هوایی پیشرفته تری رو در اتاق عمل حاضر میکنه و آمادگی داره با مواجهه با یک فردی که راحت نمیتونه این توبش بکنه یا راحت نمیتونه این رو با ماسک ونتیله بکنه. یا اینکه حتی میگن این افرادی که آپنه انسدادی خواب دارن بعد از عمل اونها رو مدت بیشتری تو ریکاوری نگه میدارن و دیرتر به بخش میفرستن چون احتمال آپنه بعد از عمل تو اینها خیلی بیشتره و حتی به پرستار اتاق عمل آگاهی میدن که این بیمار احتمال آپنه داره و توجه بیشتر میشه. و یه مسئله جالبی که من خیلی اخیراً تو ایران هم میبینیم، خیلی از بیماران صرعی هستن که اینها حمله های صرعشون در شب بیشتره و خیلی وقتا خیلی تظاهر بیرونی نداره، فقط به صورت یک علامتی هستش که توی نوار مغز اونها در شب دیده میشه و در بسیاری از موارد این افراد اگر که آپنه خواب داشته باشن درست به دنبال اون حمله تنفسی، یعنی های آپنه حالا 10 ثانیه‌ای 12 ثانیه‌ای، یک افت اکسیژن رخ میده، بعد به دنبال اون سپایک ایجی رو ما میبینیم و خیلی من بیمارانی داشتم که وقتی که ما این آپنه هاشون رو کنترل میکنیم کاملا میبینیم که نوار مغز طبیعی میشه، یعنی دیگه اون تغییرات غیر عادی تشنج توی نوار مغز دیگه دیده نمیشه و تظاهرش به این صورته که بیمار فردا صبح سر حال تره. حتی من افرادی داشتیم مثلا اساتید بودن یا مثلا یعنی افرادی بودن که عملکرد ذهنی خیلی فعالی در روز داشتن و فقط تظاهرشون خواب‌آلودگی بوده، بعد که بررسی شدن متوجه شدن که حمله های تشنجی بدون تظاهر بیرونی فقط در نوار مغزی داشتن که به دنبال آپنه بوده و خوابشون رو تیکه تیکه می کرده، منقطع می کرده، این تظاهرش به صورت خواب‌آلودگی
روز خودش رو بروز می داده. خب خیلی متشکرم. تقریبا این فضایی که حالا مقاوم به درمان ها شاید آنچه که میتونه از عوارض کمک پیشگیری بکنه و خیلی از موضوعات، همین پرسش ساده‌ای که میتونیم در وضعیت خواب داشته باشیم میتونه به ما کمک بکنه. خب دکتر بریم سراغ اختلالات خواب و تقسیم بندی اونها.
اختلالات خواب رو به 6 دسته کلی تقسیم بندی میکنن و یه دسته سایر اختلالات خواب که تو اون 6 دسته قرار نمیگیرن. اون 6 دسته اصلی یکی از شایع‌ترینشون اختلالات بیخوابی هست که این خودش حالا تقسیم بندی های مختلفی داره بر اساس زمانشون، اینکه حاد باشه، مزمن باشه و سایر مسائل. یک سری اختلالات پرخوابی یا به اصطلاح هایپرسومنیا هست که اینها میتونن که انواع مختلفی داشته باشن. بیماری نارکولپسی هم که پزشکان محترم حتما در موردش تو همین دسته‌بندی قرار میگیره که فرد مرز بین خواب و بیداریش از بین رفته و به صورت غیر قابل کنترل ناگهان از فاز بیداری وارد خواب رم میشه، یا اینکه ممکنه که علامت کاتاپلکسی هم همراهش داشته باشه که با شنیدن یک خبر خوب یا بد، یک مسئله هیجان انگیز، شلی عضلات رخ میده و فرد به زمین میفته. دسته دیگه اختلالات تنفسی خواب هستن که اونم خودش انواع مختلفی داره. مثلا اختلالات انسدادی تنفسی خواب هستن که آپنه انسدادی خواب در این دسته قرار میگیره.
امشب خیلی در موردش مثالای مختلفی زدی.
بله، چون واقعا یکی از شایع‌ترین مسائله و خیلی بهش کم توجه میشه، کمتر از این چیزی که باید توجه بشه. و یک سری اختلالات مرکزی قطع تنفس هستن، سنترال سلیپ آپنه ها هستن. یه دسته دیگه اختلالات هایپوونتیلاسیون هستن که دیوکسید کربن در افراد بالا میره و یک سری اختلالات افت اکسیژن بدون آپنه هستن.
بله.
دسته کلی دیگر از اختلالات خواب اختلالات حرکتی در خواب هستند، مثل کسانی که سندرم پای بیقرار دارن یا حرکات متناوب اندام‌ها در حین خواب دارن که این فرق داره با سندرم پای بیقرار. و دسته در واقع دیگه‌ای که در اینها وجود داره اختلال ساعت بیولوژیک خواب هستند که افرادی هستند که دیر به خواب میرن یا زودتر از حالت معمول به خواب میرن میگیرن یا کسانی که اصلا فاز خوابشون 24 ساعته نیست و به هم ریخته است. دسته دیگر اختلالات خواب به جز اونها شامل اختلالات پاراسومنیا هستش که به فارسی بهش به اصطلاح حالا خواب پریشی گفته میشه، که کسانی هستن که رفتارهای ناخوشایند و غیر مطلوبی در خواب انجام میدن، مثل راه رفتن یا صحبت کردن در خواب یا کابوس‌های شبانه یا خواب دیدن‌های خیلی زیاد، که البته بعضی از اینها تا یه حدی طبیعی هست ولی بعد یه معیارهایی داریم که از اون حد که خارج بشه دیگه به صورت یه اختلال در میاد.
خانم دکتر، خیلی از این مواردی که حالا اشاره میکنین شاید در فرهنگ ما وقتی تو جامعه نگاه میکنیم خیلی از اونا رو طبیعی میدونن، یعنی حالا یکی خوابش زیاده میگن خوابش زیاده، یکی خوابش کمه میگن کم خوابه، یکی حالا خواب پریشون میبینه میگن خواب پریشون دیده، دندون قروچه داره، حالا شاید کمتر مراجعه میکنن بابت اینها و شاید خیلی از اون شیوعی که در جامعه داره کمتر ما مطلع هستیم که چه اتفاقی میفته.
بله کاملا درسته. البته ما معیاری که میذاریم که فرد باید حتما دنبال درمان باشه این هست که چقدر رو توی عملکرد روزانه فرد اختلال ایجاد میکنه. یعنی اگر مثلا یک فردی 6 ساعت بخوابه 5 ساعت بخوابه و فرداش کاملا عملکرد جسمی و ذهنی طبیعی داشته باشه و اصلا خودش مشکلی واقعا نداشته باشه، این مسئله ای نیست. ولی اگر همون فرد ناراحت باشه از این وضعیت، از 6 ساعت خوابیدن و فرداش احساس خواب آلودگی بکنه، روز خوبی نداشته باشه یا احساس سرحالی نکنه یا مثلا تصادفات رانندگی توش زیاد باشه، اشتباه در محل کار توش زیاد باشه، این دیگه تو دسته اختلال خواب قرار میگیره.
تمرکز و توجهی که باید تو کار داشته باشه نداشته باشه، همه اینها در واقع یعنی یک شکایت بالینی که داشته باشه اینجا هست که حالا معنا پیدا میکنه که حتما باید مراجعه بکنه و تحت درمان قرار بگیره.
بله کاملا درسته.
خیلی متشکرم. پس این عناوین و گروه ها رو هم با خانم دکتر یک مثال هایی زدن برامون، یک طبقه بندی انجام دادن. انشالله در ادامه برنامه با ایشون بیشتر گفتگو خواهم کرد، مهمترین های اونها و اینکه برای تشخیصشون چی کار باید کرد، برای درمان ها درمان های نومینی که براشون هست چه مسائلی هست، و اگر پرسش هایی هم شما دارید دوستان عزیز از طریق شمال پیامکی 30102 میتونید با ما طرح بکنید. انشاءالله خانم دکتر امامی پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود.
تو بودی در کنارم، کوه و دشت و آسمان رنگی دگر داشت، ساز پرشور من آهنگی دگر داشت. تو بودی چهره گل تازه تر بود، آسمان ها از ستاره گوهر بود. تو بودی خنده بود و آرزو بود، هرچه بود از عشق و مستی گفتگو بود. بی تو دارد دنیا به چشم من رنگ غم، به خدا غم دارد همه جا، لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من. بازا بنگر دور از تو دگر، لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من. بی تو دارد دنیا به چشم چشم من رنگ غم به خدا غم دارد همه جا لبخند من میگریزد لب من شعله های دل میریزد از لب من بازا بنگر دور از تو دگر لبخند من میگریزد از لب من شعله های دل میریزد از لب من
متشکرم از همراهیتون با برنامه تخصصی سپهر دانش. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. موضوع برنامه امشب ما در خصوص اختلالات خواب هست و میزبان سرکارخانم دکتر لیلا امامی هستیم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ طب خواب و مدرس آکادمی جهانی خواب. خانم دکتر امامی، تا اینجا خیلی تقسیم بندی خوبی برامون کردید، یعنی یه الگویی پیدا کردیم نسبت به این که بخوایم این اختلالات خواب رو تقسیم بندی کنیم. اما من میخوام قبل از این که هر کدوم از اینها رو در موردش صحبت بکنیم، یه اشاره بکنید که آیا این اختلال خواب، شاید ذهن ما اول بره به سمت سالمندان، یعنی اونا بیشتر مراجعه میکنن که کم خواب شدن، خوابشون به هم ریخته، مسائلی دارن، آیا مشکلات خواب در سنین پایین‌تر در کودکان هم وجود داره یا خیر؟
بله، البته سالمندان واقعا گروهی هستن که اختلالات خواب توشون خیلی شایع هست.
بله.
به خصوص مثلا اختلالات بیخوابی یا اختلالات تنفسی خواب، ولی در همه سنین اینها دیده میشه. تو بچه‌ها هم واقعا جزو گروهی هستن که در اونها هم خیلی شایع هستش اختلالات خواب، ولی یه مسئله که باید بهش حتما توجه داشته باشیم این هستش که در طول زندگی خواب انسان هم از نظر طول مدت و هم از نظر ساختار یک سری تغییراتی پیدا میکنه که گاهی وقتا دونستن اونها خیلی میتونه به ما کمک بکنه در تشخیص و درمان.
خب برامون بیشتر توضیحش میدید؟
خواهش میکنم. در کودکان که نوزاد که خب به دنیا میاد، طول مدت خوابش که خیلی طولانی هست، طول مدت خوابش گاهی وقتا به 20 ساعت 18 تا 20 ساعت از 24 ساعت میرسه. البته این خواب بسیار حالت منقطع داره.
بله.
و از نظر خواب نوزادان بیش از 50% خواب رویا هست، یعنی خوابی هستش که در اون حرکات سریع چشم رخ میده و تن عضلات افت پیدا میکنه و به خاطر همین هم هستش به نظر میرسه که این خواب رویا میتونه در شکل دهی بسیاری از واکنش های مغزی و نورون ها اثرگذار باشه. به خاطر همین خواب رویا بسیار زیاد هست در نوزادان و اصولا خواب در نوزاد و در بچه اهمیت خیلی زیادی در تکامل ذهنی و جسمی بچه داره. پس خیلی مهم هست که به این گروه هم توجه بکنیم که خواب مناسبی داشته باشن. بعد کم کم نوزاد که بزرگتر میشه، به سنین مثلا 3-4 سالگی میرسه، طول مدت خواب کاهش پیدا میکنه. مثلا یه بچه یه 4 تا 6 ساله طول مدت مورد نیاز خوابش حدود 10-11 ساعت هست و کم کم از 5-6 سالگی دیگه نیاز به خواب روزانه کاهش پیدا میکنه. دیگه خواب منسجم شب یک بار یعنی داره بچه کم کم 5-6 سالگی که میرسه. بعد در سنین دانش آموزی تا نوجوانی مدت خواب کمتر میشه، میرسه به مثلا به حدود 8-9 ساعت. دوباره در سن نوجوانی مقدار نیاز به خواب افزایش پیدا میکنه، یعنی میرسه به 9-10 ساعت. بنابراین واقعا نوجوانان احتیاج بیشتری به مدت بیشتری خواب دارن. ولی یه مسئله که هست این هستش که نوجوانان یه تغییر دیگه هم در ساعت بیولوژیکشون رخ میده و اون هستش که خوابشون به طور طبیعی دیر میفته، به تعویق میفته به خاطر تغییراتی که در مغز صورت میگیره. و این باعث میشه که نوجوان به طور طبیعی تمایل داره که نسبت به افراد بزرگتر یا کوچکتر از خودش دیرتر دوست داره به خواب بره و از اون طرف دیرتر دوست داره که بیدار بشه. و اگر این مسئله به صورت مهار گسیخته و رها شده باشه، منجر به اختلالات شدید خواب در سنین بالاتر میشه. یعنی نوجوان دوست داره که شب بیدار بمونه، بعد اگر شرایط هم مهیا باشه، مثلا نور توی خونه باز باشه یا از وسایل الکترونیکی استفاده کنه، از کامپیوتر، موبایل، لپتاپ، سر و صدا توی شب باشه یا مثلا درس بخونه در نور شدید توی شب، این باعث میشه که خوابش همینجوری دیرتر بیفته و ساعت بیولوژیکش همینجور دیرتر بیفته، یه جوری که از حالت طبیعی هم خارج بشه، که اون وقت میریم توی یکی از انواع اختلالات بیولوژیک ریتم سیرکادین یا ساعت بیولوژیک خواب و که بهش اصطلاحاً DSPS گفته میشه.
یعنی خوابی جوری که... یعنی اشاره میکنید که علاوه فیزیولوژیکی باید دیرتر بخوابه، اما ممکنه اون تایم رو هم رد کنه.
بله اون تایم رو رد کنه، بنابراین باید تا یه حدی کنترل کنیم، از طرفی هم بدونیم که خب این مسئله رو داره. ولی این اگر که به صورت کنترل
اینجا از اون جاست که خیلی پدر مادرها به بچه‌ها گیر میدن و میگن زود باید بخوابی، و به خود تو سنین دوره نوجوانی این روزا هم که فضای مجازی و تلفن همراه و اینها هست، شاید اون گیره بیشتر هم میشه.
بله مشکل تره، ولی واقعا همیشه راه حلش این هستش که کل خانواده با عملشون قوانین بهداشت خواب رو توی منزل پیاده بکنن. یعنی این درست نیست که پدر و مادر خودشون مثلا تلویزیون ببینن شب یا بیدار باشن بعد از یه بچه یا مثلا نوجوان انتظار داشته باشن که شما باید بخوابی. خب یعنی باز شرایط خونه مهیج هست برای اون بچه که بخواد بیدار بمونه و مثلا تلویزیون ببینه. بعد این مسئله خیلی میتونه منجر به کمخوابی یا محرومیت از خواب در نوجوانان بشه، چون از یک طرف اینها نیاز خوابشون زیادتر هست، از یک طرف دیر میخوابه، از اون طرف هم به خاطر مسائل اجتماعی فردا صبح باید بیدار بشن. مثلا نوجوان خب یا مدرسه میره یا معمولا خب مدرسه میرن یا بالاخره یک کاری ورزشی یک کاری انجام میدن، صبح اون وقت مجبورن پاشن و این مسئله طول مدت خواب رو کم میکنه.
بله.
و باعث میشه که در تمام طول روز خسته باشن، نتونن عملکرد مناسب درسی داشته باشن و همین مثلا میتونه منجر به افت تحصیلی بشه، یا اینکه خوابهای منقطع در طی روز داشته باشن که این مثل سیکل معیوب میشه. یعنی اینکه باعث میشه که خواب شب بعد همجور عقبتر بیفته، دوباره نوجوان تمام روز خسته است، بعد از اون یه خواب طولانی میکنه، خواب شب بعدش دوباره خراب میشه و این همطور ادامه پیدا میکنه. بعد از سن 25 سالگی که دیگه دوره 20 سالگی 18 سالگی در واقع که دوره نوجوانی دیگه رد میشه، تا بزرگسالی یعنی تا سن مثلا 65 سالگی قبل از اینکه فرد وارد دوره سن بالا و کهنسالی بشه،
بله
در این مدت معمولا نیاز به خواب به 7 الی 8 ساعت میرسه که فرد نرمال به طور طبیعی 98% افراد جامعه به 7 الی 8 ساعت خواب احتیاج دارن و بعد از اون در دوره سال مندی دوباره یه مقدار طول طبیعی مدت خواب کاهش پیدا میکنه، به 6 الی 7 ساعت میرسه و از اون ور ساعت بیولوژیک اینطوری تغییر پیدا میکنه که اینها خوابشون جلو میفته، یعنی ادوانس میشه به اصطلاح،
یعنی ساعت... زودتر میخوابه.
بله یعنی فرد مسن دوست داره که شب زودتر بخوابه و صبح زودتر بیدار بشه و بعد اگر افراد خانواده این موضوع رو بدونن شرایط رو مهیا میکنن که اون فرد مسن مثلا بتونه ساعت 8 و 9 شب بخوابه. خیلی وقتا من حالا تو فرهنگ ما اینجوری هست که بزرگتر خانواده رو میرن افراد میبینن و جوونا مثلا دوستان تا 11 12 شب بیدار باشن و شرایط خواب برای اون فرد مسن فراهم نیست و از اون ورم خب ساعت بیولوژیکیش یه جوریه که 4 و 5 صبح بیدار میشه از خواب و اینم بازم میتونه منجر به محرومیت از خواب بشه.
بله برخی از خانواده‌ها هستن که مثلا حتی شام سالمند یا اون پدر بزرگ مادر بزرگی که هست رو زودتر میدن، بعد پدر بزرگ مادر بزرگ با بچه ها خدافزی میکنن میرن میخوابن و اون بهداشت خوابن رو میکنن، بقیه هم رعایت میکنن. خب پس این جزء اون نکاتی هست که باید دقت بهش بکنیم، اگه ندونیم فیزیولوژی و الگوی خواب چگونه هست شاید نتونیم رعایتش بکنیم و خب این نیاز به آموزش داره و خیلی نکاتی که حالا ارزشمند بود شما مطرح کردید. خب در این بخش میخوام بیایم سراغ اولین طبق بندی که اشاره کردید، یعنی اون کمخوابی و بیخوابی که وجود داره. آیا بیشتر ما در جامعه الگوی پرخوابی رو داریم یا کمخوابی رو؟
کمخوابی شایع تر هست.
کمخوابی
یعنی حدود 30% افراد جامعه که خب خیلی شایعه و خیلی جالبه که در دوره کرونا بیشتر شده. یعنی این کاملا ثابت شده که در دوره کرونا مشکل بیخوابی و شکایت بیخوابی افزایش پیدا کرده که اصلا یه واژه‌ای براش ساختن، یعنی بهش میگن کروسومنیا.
بله که در واقع با مشکلات کمخوابی مواجه هست. علتش مشخص هست خانم دکتر؟
بله حالا براش نظریه هایی که دادن یکیش استرس هست که خودش میتونه که خود اون استرس کرونا حالا قبل از به خصوص دوره واکسن قبل از که کنترل بشه خب رو خیلی از افراد میتونست که استراب ایجاد بکنه و شروع خواب رو به تعویق بندازه. یک مسئله دیگه خب توی کادر درمان که خب مشکلات بیشتر بود، اونم میتونست که بیخوابی ها رو تشدید بکنه. و اتفاقا حالا من توی مقاله خوندم که علت این که مرگ و میر کرونا تو کادر درمان زیاد بود، یه مقدارش به خاطر واقعا این کمخوابی بود، چون افرادی که بیخوابی دارن و مثلا محرومیت از خواب دارن، البته تعریف بیخوابی و محرومیت از خواب متفاوته. بیخوابی تعریفش این هستش که افراد شرایط و زمان کافی برای خواب دارن ولی خوابشون نمیبره. محرومیت از خواب یعنی اینکه فرد اصلا امکان خوابیدن نداره، مثل حالا مثلا کادر درمان
سرشو بذاره رو بالش خوابیده،
ولی اونو بهش میگن
کیشیکای متوالی که هست نمیشه، بله، امکانش
نیست. یا مثلا یه مادری که فرزند کوچک داره، مثلا نوزاد داره، خب همیشه محرومیت از خواب داره. ولی این محرومیت از خواب باعث شده بود که کرونا شدیدتری بگیرن اون افرادی که مثلا کادر درمان بودن و کم محرومیت از خواب و کم بوده خواب در حقیقت داشتن.
خیلی متشکرم. و این کم خوابی و بی خوابیه بعضی موقع سرمون رو بالش میذاریم و بیمارا مراجعه میکنن میگن که من باید برم توی رخت خواب، یک ساعتم خوابم نمیبره تا به زور خوابم ببره. بعضیا میگن که ما سرمون رو بذاریم خوابیدیم، ولی خروسخون در واقع بیدار میشیم، اونم اذیتمون میکنه. یعنی من دوست دارم بخوابم، همه خوابیدن، ولی نمیخوابم، بعد روزم کسلم، حوصله ندارم. اینا چجوری تقسیم بندی میشن؟
ما بیخوابی رو میتونیم که به مدل‌های مختلفی تقسیم بندیش بکنیم. یکیش این هستش که بیخوابی یا میتونه حاد باشه اگر که قبل از کوتاه‌تر از 3 ماه ایجاد شده باشه، یا میتونه که مزمن باشه که موقعی هستش که بیش از 3 ماه طول کشیده باشه. یه تقسیم بندی جالب دیگه که وجود داره که شما الان فرمودین و بهش اشاره کردین این هستش که بر اساس زمان بیخوابی هست که به 3 دسته تقسیم بندی میشه. یا اینکه اینیشیال اینسومنیا هست به اصطلاح، که یعنی بیخوابی شروع خواب که فرد میخواد بخوابه خوابش نمیبره و طول میکشه تا خوابش ببره. یکی ترمینال اینسومنیا هست، یعنی بیخوابی انتهای خواب که فرد میخوابه راحت خوابش میبره ولی از اون ور ساعت غیر معمول صبح، مثلا 3 صبح 4 صبح از خواب بیدار میشه. و یه دسته دیگه خواب منقطع هست که فرد شروع خوابش خوب هست، زود خوابش میبره، ولی چندین بار و مدت‌های طولانی در حین خواب بیدار میشه و طول میکشه تا به خواب بره و از اون ور انتهای خوابم مشکلی نداره. که اینا خودشون میتونن مثلا تشخیصهای مختلفی رو بدن.
برای مثال میزنین چه تشخیصهای مطرح میشه؟
مثلا اینیشیال اینسومنیا همون خواب شروع خواب خیلی وقتا به دنبال اختلالات استرابی رخ میده. یا خیلی وقتا به خاطر این هست که افراد مثلا بهداشت خواب رو رعایت نمیکنن، قوانین بهداشت خواب رو رعایت نمیکنن. خوابی که حالت منقطع باشه میتونه به دلیل بازم یه سری از عدم رعایت قوانین خواب، مثل استفاده کردن از مواد کافئین دار باشه، مثل قهوه شروع خواب، یا کسانی که فعالیت های فیزیکی بدنی خیلی شدیدی در شروع خواب دارن، ممکنه که شروع خوابشون درست باشه ولی در حین شب مرتب از خواب بیدار بشن. در مورد ترمینال اینسومنیا خیلی وقتا به دنبال افسردگی میتونه رخ بده و خیلی وقتا هم افراد مسن این مشکل رو پیدا میکنن که در انتهای خوابشون مشکل دارن و زود از خواب بیدار میشن.
اون وقت برای هر کدوم از اینها درمان های مشخصی داریم یا خیر؟
بله، البته در مورد بیخوابی ما اول باید بگردیم ببینیم که یک عامل محرک و شروع بیخوابی چی هست. حالا خیلی وقتا میتونه اینها عوامل طبی باشه که خب یه سری آزمایشات و بررسی های کامل هم شرح حال مریض رو میگیریم و همین که آزمایشات کامل انجام میدیم، مثلا خیلی وقتا ممکنه که کم بوده آهن، کم خونی های فقر آهن، یا اختلالاتی که توی متابولیسم آهن باشه خودش بتونه ایجاد بیخوابی بکنه. خیلی وقتا مسائل تیروئیدی هست، مشکلات تیروئیدی میتونه که کم خوابی ایجاد بکنه. خیلی وقتا دردهای مزمن، دردهای شبانه خودش باعث میشه که خواب فرد مشکل پیدا کنه، که خب با کنترل درد میشه خواب رو نرمال کرد. خیلی وقتا اختلالات تنفسی خواب هست که باعث میشه که خواب منقطع بشه، مثلا کسی ممکن حتی به خاطر هم نیاره ولی شب در اثر قطع تنفس از خواب بیدار بشه و فقط از خواب‌آلودگی روز بعد و بیخوابی شاکی باشه. بعد توی بررسی ها ما متوجه میشیم که قطع تنفس در خواب داره. یا مثلا اختلالات حرکتی خواب ممکنه باشه، کسانی که مثلا سندرم پایبی قرار دارن شروع خوابشون معمولا مشکل داره. بعد دسته دیگه توی اختلالات روانپزشکی هست که مثلا کسانی که دچار افسردگی یا استراب هستن میتونن همراهش بیخوابی داشته باشن، که اون وقت خود اون بیخوابی میتونه که افسردگی و استراب و اون بیماری زمینه روانپزشکی اونها رو تشدید بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، مثال خوبی زدین. چقدر آزاردهنده است وقتی که میخوای بخوابی خوابت نمیبره، وقتی که یه مقداری خوابیدی یه دفعه نصف شب بیدار میشی، ممکنه یک ساعت دو ساعت بیدار بمونی، نمیدونی در مطالعه بکنی، نمیدونی چی کار بکنی، هم حوصله نداره آدم و دوست داره باز بخواب، بعد یکی دو ساعت میخوابی صبحم حروم شده در واقع. و اون مواردی هم که حالا خروس خون آدم بعضی موقع بیدار میشه، مثلا یه دفعه سه نصف شب پا میشی دیگه بیداری تا به موقعی که باید سر کار بری، و چه روز طولانی و خسته کننده. که هر کدوم از اینها حالا اگر یک مورد یا موردی باشه میشه کنترلش کرد، اما اگر بخواد به تعداد تکرار بشه و مواردی از این دست، به خصوص حالا سنین بالاتر